الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما به دو دلیل ناچاریم که هم خلاصه کنیم و هم تکرار. تکرار برای این است که تعطیلات تابستان فاصله شد، واقع معلوم است که ما قبل از تابستان چه مباحثه کردیم. و دلیل دوم برای این است که مقدار زیادی از وقت گذشت و طرح بحث نو
سوم نداره که چیزی اضافه فرمودید بر مصاحبت
مختصری عرض کنم که لابد این کتاب خدا در فلسفه رو ملاحظه فرمودید. بنده چون بنا بود که این برهان وجودی چون یه برهان دشواری است حتی در فلسفه اسلامی برهان دشواری است، این فعلا مطرح نشه. برای اینکه درک برهان وجودی مبادی تصوری و همچنین مبادی تصدیقی و برای بسیار از خودی حل نشد، ما نباید توقع داشته باشیم که اونها این برهان وجودی را بر اساس یا من در لعرازاتی به ذاته اثبات بکنن. این رو گذاشتیم برای آخر. بله، چون در این حکمای ما برهان وجودی را هم برهان آنسلم تطبیق کردن، بنابراین چون از صفحه 43 تا صفحه 53 این ده صفحه مربوط برهان وجودی است، به خاص ذات اقدس الهی رو میذاریم بعد از تمهید مقدمه. و اون چی که محل بحث بود برهان جهانشناختی، همون برهان امکان و وجود بود که به اصطلاح برهان جهانشناختی بود که از صفحه 58 این کتاب شروع می شد. ایشون اولا این برهان را به نظر کسانی که این برهان را تام می دانند تقریر می کنند، نظیر افلاطون، ارسطو، توماس، دکارت، بعد نوم مدرسیان بعدی کتابی هم. فصل دوم این سخنانش مربوط به انتقادهاییست که بر این برهان جهانشناختیست. این کاریست که این آقا کرده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد دوتاست. اولا این برهان امکان یا اصلا در فلسفه یونانی اونطوری که در فلسفه اسلامی مطرح است طرح نشد، تقریر نشد، تبیین نشد، یا اگر طرح و تقریر شد به ادراک منتقد نیامده است. او برهان جهانشناختی، برهان امکان را طرح می کند ولی نقدش متوجه برهان حرکت است و برهان حدوث. این یکی از این دو نکته است. یا اصلا در فلسفه یونانی برهان امکان اونطوری که باید تقریر نشد، یا اگر تقریر شد اینها درست ادراک نکرده، لذا در نقد متوجه برهان امکان نشدن، متوجه حرکت و برهان حرکت به حدوث شدن. این یک مقدمه که مشتمل بر دو مسئله، دو نکته بود. مقدمه دوم این است که فرق ماهوی برهان حرکت، برهان حدوث و برهان امکان اولا مشخص بشود که ما در تقریر و تبیین به دام مغالطی اونها نغلطیم. فرق برهان حرکت و همچنین برهان حدوث با برهان امکانی است که برهان حرکت بر فرض تمامیتش در محور موجودات مادی است. یه موجودی که منزه از حرکت است، این هرگز برای او کافی نیست، لذا برد این برهان هم بیش از اثبات یک موجود مجرد نیست، واجب را ثابت نمی کند، موجود مجرد را یعنی محرک غیر متحرک را ثابت میکنه. پس محدوده او هم مشخص کارایی و هم مشخص.
ولی برهان تسلسلی رو که برهان امکان و وجوب میخواد، معذالک برهان حرکت میخواد.
اگر برهان هر نه دور و تسلسل یکی از مبادی تصدیقیه نوع این براهین هست، حتی امکان ماهوی حکمای مشا.
یعنی محرک غیر متحرک نمیرسه الا اینکه دور و تسلسل ابطال بکنه.
بله،
مطلان اشتراکه.
مطلان با دور و تسلسل از مبادی تصدیقیه این سه تا برهان است، یعنی برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان ماهوی حکمای مشا. اینها نیازمند به ابطال دور و تسلسل هست. ولی برهان امکان فقری حکمت متعالیه اول واجب را ثابت میکند، بعد دور و تسلسل را باطل میکند، که فرق عمیق با براهین دیگر دارد. نه تنها متوقف نیست بر برهان بر ابطال دور و تسلسل، بلکه دور و تسلسل دور و تسلسل متوقف بر اوست و قابوست. برهان امکان فقری حکمت متعالیه اول واجب را ثابت میکند، بعد دور تسلسل را باطل میکند، که این در یه فصل جدا تا حدودی مطرح شد و بعد هم تکرار میشه یا بازگو میشه. خب، پس برهان حرکت هم محدودش ضعیف است، هم کاراییش کم. اگر یه موجودی مجرد بود، آیا این موجود مجرد واجب دارد یا نه؟ برهان حرکت واصل است، چون اصلا در مدار موجود ثابت جاری نیست و کارآمد او و نتیجه گیری او هم محدود است. در محور موجودهای مادی فقط محرک غیر متحرک ثابت می کند.
بعد برهان حرکت بنابر رأی مشائین و مخصوصا کسانی که حرکت جوهری را قبول ندارند، اونها در حقیقت می توانند اثبات بکنند که هر حرکتی محرکی می خواد، ممکنه بر اونها اشکال بشه که ما حرکتی در جوهر هم داریم. اگر اونها حرکتی در جوهر را قبول نداشته باشند، فرض این است که اونا حرکت در جوهر رو قبول ندارن، حرکت در اعراض رو قبول دارن. با حرکت در اعراض میگن هر محرکی متحرکی محرک میخواد. بعد یه کسی بیاد بگه که نه خیر، ما میتوانیم اثبات کنیم، مثل هگل مانند که بیاد بگه که ما حرکت در جوهر اشیاء داریم، حرکت برهان حرکت رو متوقف میکنه.
برهان حرکت اون وقت کامل میشود با او.
نه، اگر او نتوانه بپذیره، یعنی در حقیقت آخه برهان حرکتی که ارسطو اقامه کرده
اونها در غیر جوهر است.
غیر جوهر.
اگر کسی،
یعنی او از این نظر هم تام نیست.
او اگر کسی آمده از حرکت جوهر رو اثبات کرده است، به برهان حرکت فروغ میده. اون یه فصل دیگری است که تأثیر حکمت متعالیه هم در برهان امکان ماهوی است، هم در حدوث است و هم در حرکت. این برهان حکمت متعالیه واقعا سایه افکن است، به اینها فروغ میدهد، یعنی کمبود اینها را ترمیم میکند، تتمیم میکند، تکمیل میکند، اینها را به نصابشون میرسند.
یعنی نقد بر برهان حرکت ارسطو روی فرض اینکه او قبول نداشته باشد حرکت جوهری رو وارده.
یعنی برهان حرکت هم از در منطقه نفوذ محدود است، هم از در کارایی. همین موجودات مادی
نه، نمیتونه بگه هر حرکتی متحرک خارج از خودش، هر حرکتی محرک خارج از خودش میخواد.
چه هر حرکتی محرک میخواد، اون محرک اگر متحرک باشد، محرک دیگر میخواد تا برسد به محرک غیر متحرک.
اگر ذاتش متحرک بود
تمام. بسیار خوب،
ذات یه سوالم تمام.
اگر ذات متحرک بود، محرک میخواد، چون هر حرکت محرک میخواد.
ذات ما علتشه،
ذات،
یعنی لوازم ذات. همیشه خود اونها میگن لوازم ذات، ذات علتش.
بله، اگر ذات متحرک بود و حرکت و متحرک یک چیز بود،
به ذات این علت نمیخواد.
به ذات، به ذات یعنی بالهویه، نه بالماهیه. حرکت ذاتی که
فرق بین اینا نمیدونه. ما روی فرض برهان حرکت ارسطو میگیم.
حرکت ارسطو که قائل نیست به حرکت جوهری، ولی حرکت جوهری میگه این هویت متحرک است، نه ماهیت.
همین ذات متحرک محرک
میخواد. اونی که ذاتی و شیء لم یکن معللا، اون ذاتی معنای ماهیت از نه ذاتی هویت.
آخه اینا مگه فرق میدارن بین هویت و ماهیت؟
بله دیگر،
یعنی ما باید توجیه برن. یعنی اگر ما بخویم حرکت ارسطو را واقعا توجیه بکنیم، باید اولا فرق بذاریم بین این که او هویت و ماهیت را فرق میذاره، ولی در حرکت ارسطو هم چیز نیست.
اصلا ما به اون مرحله نمیرسیم، برای اینکه بر مبنای حرکت ارسطویی جوهر حرکت نمیکند تا ما بگوییم حرکت ذاتیه، معنی ماهیت از ذاتی معنی هویت.
یعنی اگر یک نفر هگل در مقابل او سبز بشه، او چی میگه؟
بگه چی؟
بگه که ما داریم که جرم به ذات متحرکه.
ذات متحرکه است، از هگل باید استفسار کرد منظورتون چیست؟ یعنی جنس و فصلش یا وجودش؟ یا
بعد فرق نمیذارن آخه اینا فرق نمیذارن. یعنی ما روی مبنای اینها، روی مبنای
این متحرک است، میگه وجودش متحرک است.
آخه اونا هم چی فرقی میذاره؟
ولی ممکن است که بحث مبسوط نکرده باشن، ولی وقتی سوال شد اون غریزه اینها باز میشه، جواب میدن به این که وجودن حرکت داره. خب حالا انشاءالله ثابت میشه که حکمت متعالیه و همه این براهین فروغ میدهد، نه تنها اینا رو زنده روشن میکنه، بلکه اینا رو زنده میکنه، به طوری که اگر حکمت متعالی نباشد هیچ کدام از این براهین کارآمد نیست. خب پس برهان حرکت این دوتا مشکل را دارد، برهان حدوث هم به شرحی زن، چون حدوثی که متکلمین برانن همه حدوث زمانی است. موجود مجرد از اون نظر که حادث زمانی نیست، زمان ندارد، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، از منطقه برهان حدوث خارج است. این یک. و برهان حدوث که در خصوص موجودات زمانی است که دارای حدوث زمانی هن، کارایی و اثبات یک موجود قدیم است نه واجب الوجود. یک موجود قدیمی که سابقه عدم نداشته باشد، او میتواند مبدا پیدایش حوادث باشد. حالا موجود قدیم واجب است یا ممکن، برهان حدوث قاصر است. و اگر کسی بگوید اون موجود قدیم گرچه حادث نیست ولی ممکن رو وجود است، نیازی به واجب دارد، این مراجعه به برهان امکان است نه برهان حدوث. اگر مراجعه کردیم برهان امکان، خب از اول درباره هر پدیده چون موجود ممکن رو وجود است با خود امکان رو تمسک میکنی. این منطقه نفوذ برهان حدوث به اون هم کاراییه. پس هم محدوده برهان امکان، برهان حرکت به کارایی او محدود است، و هم منطقه برهان حدوث و کارایی او محدود است. و اما برهان نظم، برهان نظم در بسیاری از نوشته‌های فلسفی سخنی از برهان نظم نیست. برهان نظم رو معمولا در باب اوصاف ثابت واجب ثابت میکنن، نه در باره اصل اثبات واجب الوجود. در بعضی از سخنان متکلمین و گاهی هم در کنار عبارت بعضی از حکما، از برهان نظم به عنوان اثبات واجب استفاده می شود، وگرنه برهان نظم اصلا در میدان بحث نیست، فقط در باب صفات واجب است. وقتی که سا واجب شد که واجب الوجود هست و این واجب الوجود جهان را آفرید، اونگاه از نظمی که در جهان هست پی میبریم که او عالم است. این منطقه جریان برهان نظم. و ضعف دیگری که در برهان نظم این است که برهان حرکت درباره هر موجود متحرک جاری است، در تک تک متحرک ها جاری است. موجود برهان حدوث در تک تک حوادث جاری است، ولی برهان نظم درباره تک تک حوادث جاری نیست. یه موجود متحرک، یه موجود حادث. ما اگر بخواهیم برهان اقامه کنیم که حد وسطش نظم است، باید ساختار درونی او را با هدفگیریش تطبیق بکنیم، بفهمیم این منظم است، بعد بگیم نظم نازمی دارد. بنابراین هرگز درباره تک تک ذرات، تک تک شؤون برهان نظم جاری نیست. دیگر نمی شود گفت هر گیاهی که زمین روید وحده لا اله او بگوید، ولی برهان امکان ماهوی بر فرض تمامیتش نه نقص برهان حرکت را دارد، نه نقص برهان حدوث را دارد، نه نقص برهان نظم را دارد، نه محدود است به منطقه ماهیت و نه کارایی او اثبات محرک غیر متحرک است یا قدیم است یا نازم، بلکه اسم هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست، چه قدیم چه حادث، چه متحرک چه ثابت، چه منظم چه بی‌نظم، چه تک سلول چه ساختار پیچیده منظم، اگر ممکن است واجب طلب میکنه. پس منطقه نفوذش وسیع و کارایی او هم زیاد. این اشرف البراهین است. این یک مقدمه و یک فصل از بحث. بحثی دیگر آن است که بدون برهان امکان ماهوی اصلا نه برهان حرکت ارسطو ایتام است، نه برهان حدوث متکلمان. به هیچ وجه اینها ارزش برهانی نداره اگر نباشه مسئله برهان امکان. حالا بعدها روشن خواهد شد که حکمت متعالیه چه اوجی درباره برهان امکان گرفته است. بیان و ذالک این است که در مقدمه ثالثه بحث باید این راز منطقی در ذهن باشد که هر برهانی به اندازه حد وسط خود پیام دارد ولا غیر. اصغر و اکبر مهم نیست، تعیین کننده سرنوشت برهان حد وسط است. اگر تعیین سرنوشت برهان به دست حد وسط است، در برهان حرکت هر جا حرکت هست نیاز به محرک هست. در برهان حدوث هر جا حدوث هست نیاز به مبدأ قدیم هست. قهرن اونجا که مسون از حرکت هست جا برای نیاز نیست، اونجا که مسون از حدوث زمانیست جا برای نیاز نیست. روی مقدمه درباره برهان حرکت و درباره برهان حدوث چنین گفته می شود. مثلا گفته می شود که زمین متحرک است یا آسمان متحرک است یا جهان ماده متحرک است، حالا یا جزئی یا کلی. وقتی که ما این برهان حرکت را بررسی می کنیم می بینیم حرکت روبنای اشیاء. وقتی گفتیم زمین حرکت میکند یعنی فی اعراضهی و اوصافهی و عوارضه، پس حرکت شده روبنا به درون ذات که نرف به حرکت جوهری. که وقتی حرکت شده روبنا احتیاج به محرکم میشه روبنا. اگر ما یه مادی داشته باشیم ازلی، چون قائل به حرکت جوهری نیستن و حرکت در اعراض و عوارض و اوصاف و نعوت است، حرکت شده روبنای اون ماده. معنای حرف ما این است، ما دیگه مثل ادیب نیستیم که رفع و جر را هر جایی که وصف شد بلو به حال متعلق موصوف بپذیریم، این مجرور است وصف به حال متعلق موصوف است. نه، در فلسفه وصف به حال خود موصوف است دیگه، وصف به حال متعلق موصوف ما نداریم. وقتی مثلا گفتیم زمین متحرک است باید میلیمتر مشخص بکنیم که کجاش متحرک است. وقتی حرکت جوهری رو نپذیریم میگیم عوارض زمین و اوصاف زمین حرکت میکند، متن زمین ثابت است. نیاز به محرکم مال منطقه حرکت است. حالا اگر زمین موجود ازلی بود، برهان حرکت ارسطو هیچ کارایی نداره. و ها کذا برهان حدوث اهل کلام، برهان اهل حدوث وقتی گفتن الارض حادثتون، چون ها که به حدوث جوهری ذات قائل نیستن که الارض حادثون. چرا الارض حادثون؟ برهانشون چیست؟ مگر دیدن که در فرون تاریخ زمین نبود و بعد به بار آمد؟ یعنی که ندیدن که برهان که در باره باران دیروز و سرمای پریروز و گرمای امروز که نیست که تا ما بگیم چند ساعت قبل باران نبود الان باران آمد. که باران در باره این سپهر است و زمین. کی ارزیابی کرده که زمین در یه تاریخی نبود، سبق زمانی داشت؟ کی بررسی کرد که آسمان‌ها یه وقتی نبود بعد بیامد؟ متکردم که راهی نداره برای اثبات. کجا عالم یه وقتی نبود بعد پیدا شد؟ هیچ راهی نداره. اونها تنها راهی که دارن برای اثبات حدوث عالم اون قیاس قبلی است. میگوین العالم لا یخلو من الحوادث، الارض لا تخلو من الحوادث، الشمس لا تخلو من الحوادث، القمر لا یخلو من الحوادث، این صغرا و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، این کبرا. هر دو درست است، ولی باز که بکنن حدوث در منطقه اون تغییرات است. روح سخن اونها به این برمیگردد، میگد العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این متغیر وقتی از اونها تفسیر طلب بکنیم میبینیم این تغییر رو بناست، چون قالب حرکت جوهری که نیستن که. میگوین ارز و متغیرون، وقتی ازشون سوال کردیم تغییر در چی، میگن ای فی اعراضهی و عوارضه. پس این پرانتز باز است. وقتی این پرانتز باز شد محدوده حد وسط مشخص میشود که الارض متغیرون ای فی اعراضها و عواصفها اوصافها. همین حد وسط با همین مدار بسته میاد کبرا، میشد این چینی میشود کل ما لا یخلو فی اعراضهی و عوارضه فهو حادثون. این حادث یعنی در همین مدار بسته، ای حادثون فی اعراضهی و عوارضه. پس اون قیاس اول این است که الارض متغیرون فی اعراضها و عوارضها، این صغرا، و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادثون ای فی اعراضه و عوارضه، که وصف مال موضوع متعلق موضوع است نه خود موضوع. پس حدوث نرفته در گوهر هستی زمین. وقتی حدوث در گوهر هستی زمین راه نیافت، قیاس دومی که میگوید حادث قدیم میخواهد و محدث طلب میکند، میگوید هر جا حدوث هست نیاز به مبدأ هست. و قیاس دوم این است که الارض حادثتون ای فی اعراضها و عوارضها و کل حادثن فلهو محدث، ای کل حادثن فی اعراضه و عوارضه فلهو محدثن فی اعراضه و عوارضه. این میلیمترها که حساب بشه معلوم می شود که روبنای عالم را نیاز به مبدا تامین می کند، نه گوهر ذات را. حالا اگر ماده ازلی بود چه برهان متکلم دارد برای نیازو؟
حالا اگر متکلم گفت کل ما یخلو من العوارض فهو ممکن، مثل اینکه مفید این
کاره کرده، برهان امکان میاد راه دیگه، ما را مفید از یه راه دیگری آمده. بعیدم هست که مرحوم مفید امکان به معنای دقیقی که دیگران بیان کردن، خدا رحمت کنه مرحوم فارابی رو، او در همون بغداد راه نشون داد، خیلی هم فاصله نبود، بعد آدم باهوش هم بود مرحوم مفید، این رو گرفته. و در نوشته‌های دیگر سبک کلامی دارد، ولی مرحوم فارابی در بغداد این فکر را کرد. بله بله، در بغداد مرحوم فارابی این راه رو احیطه کرده است، رفته و ارائه کرده، او آدم باهوش هم بود. خب بنابراین
پس او بگه میشه برهان امکان،
امکان دیگه هیچ ندارد. خب پس هیچ فائده‌ای برای برهان حرکت ارسطویی و هیچ ثمری برای بر برهان حدوث متکلم دا رحمت کنه مرحوم شیخ را، گفت اینا رفتن عالم را حادث کنن، خدا را حادث کرد. برای اینکه اینها گفتن به اینکه کل ما العالم حادث، چرا؟ برای این گفتن العالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث حادث، از این را گفتن دیگه. بعدم برای خدا ارادات حادث قائل شده، ارادات متجدده، اراده رو به ذات بردن، ارادات حادث هم هست، اراده نکرد بعد اراده کرد، محل اراده هم خود ذات میدونن. میگن قبلا خدا هیچ کار نکرد، ثم بدا له ان یخلقه، قبلا اراده نداشت بعد اراده کرد. این اراده وصف است، کجاست؟ در ذات حق پیدا شد دیگه. پس خدا لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث، و مشا رفتید عالم و حادث کنید، خدا را حادث کنید، بیایید بگوید فیض او دائم است، دائم الفضل و الفیض البریه. به هر تقدیر پس برهان حرکت ارسطویی و همچنین برهان حدوث اهل کلام هیچ فائده فلسفی نداره. اینها دو حلقه مفقوده را باید طی کنن تا حرف قابل گفتن داشته باشن. یکی چه در برهان حرکت چه در برهان حدوث، اول اینکه حرکت را به درون راه بدن تا حرکت جوهری بشه، حدوث هم جوهری بشه، و درون هم مثل بیرون جزء محور و منطقه استدلال باشه، این حلقه مفقوده اولا. بعد هم به برکت امکان ماهوی از اون به بعد را با نردبان امکان برن حلقه سان. بیان ذالک این است که وقتی حرکت شده جوهری، هر حرکتی متحرک میخواهد، خب این زمین ما نظیر باران و بارش برف و امثال ذالک نیافتیمش که سابقه تجدد داشته باشد، ولی با برهان عقلی حرکت را به درون او راه دادیم. وقتی به درون او راه دادیم، او هر لحظه تازه و نو است، او بقا ندارد فضلا از قدم. زمین باشد، آسمان باشد، این با قینیست چه رسد بینی قدیم باشد، هر لحظه نو. اگر هر لحظه نو است، پس متن گوهر زمین متغیر است، و هرچه متغیر است حادث است، پس متن گوهر زمین متغیی حادث است، و شکل برهان عوض می شود دیگه، مدار باز است نبسته. الارزو متغیرون به جوهرهی و اعرازه، این صغرا، و کلو متغیرن به جوهرهی و اعرازه، فهو حادثون به جوهرهی و اعرازه، فالارزو حادثتون به جوهرها و اعرازه. این نتیجه شکل اول، قیاس اول. الارزو حادثتون به جوهرها و اعرازها، و کل حادثن به جوهرهی و اعرازهی، فهو محتاجون فی جوهرهی و اعرازهی، فالارزو به جمیع ذاتهی و جو اعرازهی محتاجون. این ثابت میشه. همین معنا در برهان حرکت، همین معنا در برهان حدوث، به وسیله برهان حرکت جوهری اون حلقه مفقود اولا ثابت میشه. بسیار خوب. حالا اون حلقه مفقود ثانیه وقتی که ثابت شد، این موج هر موجودی، حالا زمین از آسمان از امثال ذالک، این به جوهره متحرک است و هر متحرک محرک میخواهد، پس گوهر ذات زمین محرک میخواهد. هرگز نمیشود گفت زمین احتمالاً ازلی است، یا فلون ستاره‌ای که کشف نشده احتمالاً ازلی است، چون برهان عقلی ما تبصر و ما لا تبصر را میگرد، فما لا اقسم و ما تبصرونه و ما لا تبصرون. این برهان شامل مبصر و غیر مبصر میشود. خب هم برهان حرکت هم برهان حدوث، حرکت رفته در متن ذات یعنی هویت هر موجود مادی، قهرن توهم ازلیت ماده رخت در میبنده، چه در برهان حدوث چه برهان حرکت. منتها اون حلقه مفقود ثانیه باید تأمین بشود و این است که حرکت محرک میخواهد، ولی اون محرک باید ذات آفرین باشد. چرا؟ برای اینکه اون محرک اگر ممکن الوجود بود، گرچه برهان حرکت، برای اینکه اون محرک اگر ممکن الوجود بود، گرچه برهان حرکت جاری نیست یا برهان حدوث جاری نیست، برهان امکان ماهوی مطرح است. اونگاه اون موجود یعنی موجود ممکن نیازمند و واجب هست. قهرن عالمی که از راه حرکت ما نیازمندیش را با محرک ثابت کردیم، یا از راه حدوث نیازمندیش را با مبدأ قدیم ثابت کردیم، از سکوی اون محرک غیر متحرک یا از سکوی اون قدیم به قدیم به ذات میرسیم، به موجود واجب میرسیم. این تازه گوشه ای از حرف هایی که نیمه راه هست، هنوز به اون امکان فقری حکمت متعاره نرسیدیم. اثری از این تحلیلات رو شما در این چند صفحه نمیبینید. این تمام حرفش با برهان جهان شناختی یعنی امکان شروع شد، حملش به برهان حرکت هست. این برای عهد محضور این است، یا اصلاً برهان امکان در فلسفه یونانی مطرح نبود یا اینها درک نکردن. شما از صفحه عرض کنم که 57 که شروع میکنید، تقریر که نگاه میکنید از صفحه 59، برهانهای وجوب امکان از در افلاطون ذکر میکند، بعد در صفحه 60 از در ارسطو ذکر میکند، بعد ذیل صفحه 60 از توماس ذکر میکند، 61 از دکارت ذکر میکند، بعد پایان در اول 62 از لاک ذکر میکند، بعد در پایان صفحه 62 به انتقاد این پردازد. ذره ای از این معارف اسلامی درش نیست. این چی جون میتونه نقل باشه؟ حالا ایر شما به عرض خالیه که قلب الحدث کل عرض خالیه کلو ما اقبله فیها قبلتو عرض کنید، این دیگه کمال بی‌انصافی است. بنابراین یک نگاه کوتاه کافی است به این که برهان امکان چیز دیگه است. این اصلا چیز دیگه میگه.
این براهین کلا ناتمام، نه این که تمام باشند و محدود.
بله اصلا نه، اصلا چیز دیگه است. برهان امکانی که تازه هر روز ما نرسیدیم و برهان امکان حکمت متعالیه. بر اساس برهان امکان می شود گفت که هر گیاهی که از زمین روید وحده و لا اله الا
الله. البته حضرت عالی خیلی تتمیم فرمودید تا برهان حرکت روی پای خودش قرار گرفت و این اشکالاتی این برش وارد نمیشه. اما اگر که ما باشیم و اون چرا که ارسطو گفته
و اونها هم از یونانی
ندارد برهان حرکت رو مکمای ما هم تام نمیدونن، خود جناب ارسم تام نمیدونن، ولی فرمایش این آقا در کتاب خدا در طبیعت از این صفحه شروع میشود، از صفحه 57 که شروع شد بعد این که مقدمش دیگه شد، از 59 شروع میشه برهان وجوب امکان. برهان وجوب امکان را میگوید تازیانه به برهان حرکت میتنند. ذره ای از برهان امکان در این حرفا نیست، امکان چیز دیگه است.
البته حضرت عالی هم امکان را حالا با بحث امکان هنوز که نفهمید،
نه برهان امکان حکمت متعال نیامد، ولی همین امکان ماهوی که معروف است بین حکما، اینا فرقای جوهری این سه تا برهان یا چهار تا برهان بود مشخص بشه که این ماهوست، که برهان امکان ماهوه، برهان حرکت ماهوه، برهان حدوث ماهوه، برهان نظم ماهوه، اصلا برهان ماهو که مشخص بشه اول ماهوس در هر تفکر منطقی همینه دیگه. ممکن کسی منطق بنویسه ولی عرفی فکر بکنه، اما منطقی فکر بکنه که نیست که. این منطقی وقتی فکر میکنه که چه شما بگویید چه نگویید اول میگه ماهو.
حالا یک مسئله هست به اون است که یک نفر مادی که مثلا در یک آزمایشگاهیش نشسته، اگر او اینجور بگه، بگه که شما فرد فرد ماهیات ممکنه‌ای که در این عالم هست به من ارائه بکنید، من علت او رو در خود نظام همین عالم ماده و در فعل و انفعال های همینجا براتون معین میکنم.
اگر برهان علت و معلول باشد یک، و اگر ما علت طبیعی را از علت الهی جدا بکنیم دو، هرگز به هم حرفی نمیزنند. ما که علت معده و علت طبیعی سکر نمیکنیم که اصلا آفرینش در نظام طبیعت مستحیل است.
مستحیله، بله.
او علت معده رو نشون میده، آفرینش معناش این است که
آفرینش میگه کو. مثلا اگر بگوید بر این که ما میبینیم که این معدن که الان تاریخش میدونیم که فلان وقت نبود و در فلان وقت این معدن پیدا شد، خب این در حقیقت پیدا شد یه سلسله فعل و انفعال هایی شد و این معدن در خارج آمد، این معدن عقیق یا فیروزش در خارج آمد، این مربوط به فعل و انفعال خودشه، و بعد همین هام در اثر یه سلسله حرکاتی که در باطن نهفت میشه اینا یه چیزی دیگه میشه. پس مجموع از ازل تا به ابد یک عالم ماده ما داریم و کل اون چیزی که در این عالم ماده هست مربوط به فعل و انفعال های خود این عالم ماده هست.
بله، علوم تجربی حرفش همین، فلسفه مادی حرفش همین. اینها افقی فکر میکنن، مثلا میگوین در چند میلیارد سال قبل زمین فرون صورت بوده است، بعد چند میلیون سال قبل به این صورت در آمده است، بعد در چند میلیون سال بعد به این صورت در می آید. این سیر افقی است. اما کی کرد برای چی کرد؟ یه دو باله و بل اول و بل آخر است که فلسفه الهی به او بدهد. ما سیر افقی که نداریم، این میشه بحث علمی. فلسفه میگوید این اینجور بوده است، الان است، بعد چه میشود؟ این سیر افقی است، علت مادی. شما علت مادی شده
بوده و شد اون در اثر فعل و انفعال های درون خودش
بسیار خوب.
مثلا مشتعل بود بعد خاموش شد،
بله.
بعد پوسته پیدا کرد.
اما برهان امکان یا مانند آن میگوید به این که اون چرا که شما آزمودید استعداد است. استعداد انتظار است و تقاضا، نه اقتضا. اونی که فلسفه بحث میکند اقتضاست. این مستعد را به اون مستعد له میرسند، اون مستدرک معدومی که اون معدوم را به این منتظر میبخشد، او کار فلسفی است. این میتواند بگیرد، بله، برهان حرکت، برهان حدوث، امثال ذلک توان ثابت میکند، زمین ثابت میکند.
نه، اون میگه توده ماده ازلیه. اگر بگه، اگر بگه توده ماده ازلیه،
برهان امکان میگوید به این که این ماده یه معنایی دارد به یک وجودی، این معنا نسبتش به وجود و عدم علی سواست انتظار دارد و تقاضا. کی این تقاضا را با اقتضای خود پاسخ مثبت میده؟
اون جا که ما میگه، اگر بگه اون جا که ما در خارج دیده ایم، اینجور ما این اقتضا را ندیده ایم که اقتضا داشته باشد لا اقتضا باشد. ما لا اقتضا را از کجای ایده می‌بینی؟ فیلسوف
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ و رئیس جاتو همون اوائل شفاست، فهمون برهان علیت و معلولیت که جزء امور حسی و تجربی نیست، کسی ببینه یا نبینه که.
بله خب.
عقل میگوید چیزی که نبود و پدید آمد مبدا فاعلی طلب می‌کنه.
درسته که لا اقتضا بودن را ما در این ببینیم، اما
ما تحلیل میکنیم، ما می‌یابیم، لازم نیست ببینیم.
در ماده ازلی،
در ماده ازلی، این ماده ازلی صرف هستی نیست. اگر صرف هستی باشه که میشه واجب، نزاع برطرف میشه.
این اشکال برای شما وارده؟
نه واجب نیست،
این اشکال برای
شما ما وارده. بحث در صفات که نداریم.
اونا میگن هم، اونا میگن که ما این را قبول
نداریم واجبه. اون وقت در مراحل بعد که وقتی به اوصاف رسیدیم میبینیم که اون ماده نیازمند است، حرکت میکند تا کمال پیدا کند.
پس در حقیقت معارضه ما با اونها در بحث صفاته و اونها به ماده
پس
واجب.
دوباره برمیگردن، معلوم میشه که اون چرا که واجب بود خیال کردن واجب است، او واجب نیست. دست بر می‌داره.
یعنی اونها، یعنی راسل میگه که من از من پرسیدن که کی دنیا رو خلق کرده، گفتم خدا، گفتن کی خدا رو خلق کرده، گفتم هیچی که.
نه.
پس بنابراین اون چیزی که در اینجا هست خودش خودشه.
اون معتقد واجب شد که هر وجودی علت می‌خواد، دیگه نمی‌داند که
بله
اون دو وجودی که هستی محض است علت،
اما معتقد شد که همین این خودش واجبه. اینی که الان
این نمیتونه واجب باشه. چرا؟
چرا؟
برای اینکه این مرکب است، اجزا دارد، این متغیر است، صادق
الله. پس اختلاف ما با اونها در صفاته، نه در مسئله اصل ذات.
اگر چون صفات ما عین ذات هست، پس اختلاف در ذات است. ما صفات
پس
ذات
اختلاف در طور صفاته.
نه.
باز برمیگرده به اختلاف در طور صفات.
نه، اگر صفات عین ذات هست، پس اختلاف در ذات است. ما اختلاف در صفات شخصی خارجی که نداریم که صفت زائد بر ذات باشد. اگر صفت عین ذات است، بعد معلوم شد که اون برهانی که اینا میپنداشتن فاقد این وصف را ثابت میکند، پس اصل ثابت نکرده است.
ما از راه صفات اثبات میکنیم ذات خدای مستجمع جمیع کمالاتو.
ما اول از این برهان ذات را ثابت میکنیم.
اگر ما، اگر او به ما بگه اینی که در خارج هست این توده ماده واجب الوجوده،
واجب
ما
باشد.
بیایم از راه
اول
صفات...
ما قبل از اینکه وارد بحث فلسفی بشیم باید مبادی تصوری رو با هم به توافق برسیم که واجب یعنی چه.
بله.
واجب الوجود یعنی چه؟
اونی که خواهم میگه
اگر چیزی محتاج به اجزا باشه که واجب الوجود،
علت هم نمیخواد. نه هیچ،
یعنی وجودش عین ذاتش باشد، نیازی به هیچی نداشته باشه،
اون مقدار ثابت از ماده و انرژی که در ازل بوده حالا هم هست.
نه، اون یک امر انتزاع ذهنی است، برای اینکه این ده ها بار تحول پیدا کرده. امر ذهنی به ذهن ظاهری وابسته است. اگه بشریت منقرض بشه و ذهنی نیست، اون امر انتزاعی هم رخت برمی‌بنده. اگه ما ذهنی نداشته باشیم، بشری نباشد، اون امر انتزاعی نیست.
این که فرمودید چون اونا ممکنه که همین جهان وجود رو، این نظام رو بگن واجب. اونا این ادعا رو میکنن، ولی ما از طریق استیزا و استفسار میگیم شما که میگید واجبه، واجب یعنی چه؟ آیا این رو که شما واجب میدونید، صفات واجبی رو که با هم به توافق رسیدیم که واجب یعنی این دارا هست یا نه؟ خود به خود
بر علت نداره، واجب یعنی علت نداره،
علت نداره. خب این حتما علت داره. چرا؟ برای اینکه تطور داره، تطور نمیشه بی علت بشه.
تطور ذاتیشه، همینه، این همینه.
بله.
این اصلا ما مقدار توده ماده و انرژی ثابت داریم.
بله. چون تطور انتظار است دیگه.
این خودش میجوشه.
بله، خودش تقاضا میکنه،
یعنی انرژی تبدیل به ماده میشه، ماده تبدیل به انرژی.
تبدل دارد، هر تبدلی مبدل طلب میکنه، یه چیزی ندارد بعد میگه،
یعنی اون جزء تشعونشه.
بله.
یعنی شؤون این خود دارای یعنی حقیقت متشعن.
یا باید بگوییم که خود به خودش میدهد، میشه جمع نقیزه، یا باید بگوییم تصادفاً به او داده شد، این انکار علیت است.
نه، فرض ازلیتش کدام؟
این شیئی که متطور است، ازلی فرض کردی متطور است، فرون وصف را نداشت و پیدا کرد، از دو حال بیرون است. قبل از اینکه پیدا کند آماده گرفتن بود، نداشت واقعا، یک. الان دارد واقعا، این دو. یا باید قائل به بخت و اتفاق و شانس بشیم که باطل است، یا باید بگوییم خودش به خودش میدهد، که میشه جمع بین نقیزه. غیر از ماده ازلی چیز دیگه هم بینید؟
نه، اون میگه نه هیچی به اضافه میشه نه هیچی از این کم. لاوازی هم همینه میگه،
بسیار خوب،
میگه نه هیچی به اضافه میشه نه هیچی از این کم.
ولذا
این که میفرمایید انتظار دارد که بگیرد، انتظار نداره.
نه، این میخواهد به این حالت تبدیل بشود، دوباره به این حالت تبدیل میشود.
این جزء شؤوناتشه.
بسیار خوب.
این شأن متشکل به این شأن.
بسیار. این شأن را قبلا نداشت، بعد پیدا
ولی این شأن چیزی بهش اضافه نمیکنه.
اضافه نمیکند. ولی یه شأنی است. اگر اضافه نمیکند، قبل از داشتن و بعد از داشتن با یکسان باشد که.
و هستم اونا میگن هست، میگن
نه، مقدارش حجمش از نظر مسائل ریاضی یکی است.
بله.
نه اینکه واقعا شأن انرژی این همون عرض کنم که اتم هست یا اتم این ایره.
خب دلیلش همینه، اگه اینا برگردانن به بسیط،
اگر مجموعش همین است، رقم کم و زیاد نشده این مجموعه.
یا آقا یکی از اینا میگه که اگر که ما یک دانه اتم رو بتوانیم هسته مرکزیشو باز کنیم، یه انفجاری درست میشه مطابق با ده ها کیلوگرم تی ان تی. خب این در حقیقت او فشرده شده شده ای.
بسیار خوب. خب اما اگر باز بکنیم، این بست یه شأنی است که ندارد، بعد پیدا میکند دیگه. امر عدمی که نیست.
خب او در اصل اینه که دو تا قطب داره، بینام و همنام.
اثر نداشت، نمیتوانست منفجر کند، حالا با بست اثر دارد، منفجر میکند. پس بست یه پدیده است که نداشت، حالا نداشت، یا خود به خود پیدا شد میشه تصادف، یا خودش به خودش داد میشه اتحاد فاعل و قابل، جمع نقیزین.
حیثیت فاعلیش خیلی است، حیثیت قابلیشه.
بسیار خوب. اون حیثیتی که میدهد و اون حیثیتی که میگیرد، اون حیثیتی که میدهد متطور است یا نه؟ حتی متطور است، او دقل کرم در اون میشه، چون اون که قائل نیست به اینکه ما یه حیثیت ثابت داریم که. الحمدلله رب العالمین.